روز به روز و برافراشته شدنش رو
به حق همین ایام، به حق همین ایام
انشالله.
شما رو به خدا یگانه میسپارم. یا علی، خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز، درباره گرفتار شدن ترامپ در باطلاق ایران، اوکراین و غزه در حوزه نظامی و قدرت نمایی کشورمون در به زانو در آوردن ایالات متحده با آقای دکتر داریوش سفرنژاد از کارشناسان ارشد حوزه مسائل بین الملل با محوریت ایالات متحده امریکا صحبت کردیم.
الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های خوب رادیو گفتگو. برای ایران رو میشنوید و قراره که اینجا با همدیگه مواردی رو بررسی کنیم و از دید سواد رسانه‌ای پاسخگو باشیم. سوال اینه که چرا بعد از دیدن سریال های خارجی ناگهان هوس خرید وسایل لوکس، مبلمان سلطنتی یا دکوراسیون شیک میکنیم؟ اصلا رسانه چطور سبک زندگی نمایشی رو جایگزین نیاز واقعی میکنه؟ طبق معمول همیشه بیاین اول پاسخ رو از هوش مصنوعی بشنوید.
سریال ها و فیلم ها معمولاً دکوراسیون لوکس، ماشین های گران و لباس های مدروز را نشان می دهند. این تصاویر به صورت ناخودآگاه در ذهن بیننده ثبت می شود و او را به خرید وسایل مشابه تشویق می کنند. این پدیده که قرار دادن محصول یا پروداکت پلیسمنت نام دارد، یک تکنیک رایج تبلیغاتی است. بیننده فکر می کند اگر آن مبل یا آن لباس را داشته باشد، با آن سبک زندگی دست پیدا می کند.
هوش مصنوعی قرار دادن محصول رو درست نام برد، اما به عمق فاجعه اشاره‌ای نکرد. بذارید صریح بگیم، سریال های ترکی، کره‌ای، آمریکایی، هر کدوم یک سبک زندگی رویایی رو نشون میدن که به عمد دست نیافتنی و گران هستن. شما در یک خانواده معمولی ایرانی نشستید و ناگهان میبینید که بازیگر نقش اول در یک ویلا با مبلمان سلطنتی، ظروف کریستال و لباس‌های برند زندگی میکنه. ذهن شما میگه من هم سزاوار این هستم، یا چرا من ندارم؟ رسانه به شما یاد نمیده که پشت صحنه اون قصرها بدهی، تبلیغات و دروغ هست. شما شروع میکنید به مقایسه کردن. بعد برای رهایی از این احساس کمبود دست به دامن خریدهای قسطی میشید. غافل از این که این قسطها شما رو سالها بدهکار نگه میداره و کیفیت زندگی واقعیتون رو هم پایین میاره. حالا یه مقایسه تطبیقی داشته باشیم. در غرب صنعت سرگرمی و تبلیغات به عمد با شرکت‌های تولید کالاهای لوکس هماهنگن. اونها میدونن اگه شما رو به رویا وصل کنن، حاضرید تا مرز ورشکستگی پیش برید. اما در فرهنگ ایرانی، چه قبل از اسلام و چه بعد از اون، ساده زیستی با عزت یه ارزش بوده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روی زمین می نشستن و ساده غذا می خوردن، اما عزتشون از همه پادشاه‌ها بیشتر بود. امام علی علیه السلام می فرمودند ایمان شما رو از بت پرستی پاک می کنه. یکی از بت‌های امروز همین تشریفات و تجملات رسانه‌ای هست. سواد رسانه‌ای یعنی بدونیم آنچه که در سریال می‌بینیم واقعیت نیستند. اون مبل سلطنتی پشت صحنه‌اش وام و بدهی و تبلیغات پنهانه. زندگی خوب، زندگی ساده و با عزته، نه کپی برداری از یه فیلمنامه ساختگی. و پاسخ درست هم می‌تونه این باشه که رسانه با نمایش سبک زندگی لوکس شما رو به دام قسط میندازه. سواد رسانه یعنی به جای تقلید کورکورانه به داشته هات افتخار کنی و بدونی که ارزش تو به مبل سلطنتی نیست.
برای ایران به عین مصرف کنی،
خب عزیزان جان، نازنینان همراه و عزیزان جان، نازنینان همراه و همدل، ساعت 19:05 دقیقه است در عصر شانه زده به غروب 11 روز و شب خرداد ماهی، همزمان با سال روز میلاد با سر سعادت 10 اختر آستان تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت هادی علیه السلام، ایام میان دو عید بزرگ قربان و قدیر، ایام دهه امامت و ولایت است. در آستانه عید قدیر، عید امامت و ولایت، قرار است بر بلندای کتابی سترگ و ارزشمند نهج البلاغه که بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران را قرآن ثانی هم خطاب کردند، با محقق پژوهشگر مدرس محترم دانشگاه و عزیزی که عمر گرانبهای خودشون رو در مسیر کند و کاو، کاوش و مداقه بر این کتاب ارجمند قرار دادند همراه بشیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی رهبر از طی خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند. حاج آقا عرض درود، ادب و احترام، این عید و اعیاد بر شما مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله، جناب آقای خرمی، و سلام خدمت همه شنونده های عزیز و بزرگوار و همکاران گرامیتون. ماشاءالله به این بیان روان، الحمدلله. منم تبریک عرض میکنم ولادت حضرت امام هادی علیه السلام رو، و اینکه میان دو عید بزرگ هستیم که در زیر این حبل نورانی یک ستونی به نام ولادت امام باقر اینها را به هم امام هادی اینها را به هم متصل کرده. من اگر یه مقدار با التهاب صحبت میکنم، در مطب که دکترهای هستم که بعد از 6 نوبت داشتم، اگر صدایی احیانا داره میاد، این به خاطر تردد خودروهاست. امیدوارم که مشکلی
بزرگوارید. امیدوارم هم رخت عافیت زیبنده تن شما، هم تک تک نازنین هموطنانمون باشه. از اینکه به احترام مخاطبانمون کتاب ارجمند نهج البلاغه، نام بلند شیرجیان، امیر بیان، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام افتخار هم کلامی داشتیم. ما گفتیم بهترین زمان در آستانه اذان مغرب، در این حدوداً 7-8 دقیقه که فرصت داریم، بهره بردن از کلام شما جناب دکتر رهبر و رد و نشانی از آنچه که امروز نهج البلاغه و آموزه های حضرت مولا علی علیه السلام میتونه برای همین زندگی اکنون ما با خودش با همراه داشته باشه، ولو فقط تذکار و توصیه ای از شما. این 7 تام و تمام از آن شماست.
خواهش میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، پروردگار قانون خودش را، کتاب خودش را، و اولیاء خودش را، و سفیران خودش را، و رسول اکرم و 12 خلیفه برحق خودش را گونه ای فرستاده است که فراز زمین و فراز زمان تمام ظرافت ها، تمام نیازها در نظر گرفته بشه، که اطوار، تحولات، شکلگیری های گوناگون، به هم ریختن ها، بر همه اینها حاکم باشه. و نهج البلاغه چنین کتابیست، کتابیست که اگر کسی با تأمل ببینه، روانشناس در شگفت خواهد شد، آسمان شناس، ستاره شناس در شگفت خواهد شد، حشر شناس در شگفت خواهد شد، که یک انسانی در قبل از سال 40 هجرت چطور این معانی رو پیوند داده، چطور این کتاب رو پایدار و ماندگار کرده. چون من عمرم رو به تعبیر حضرت عالی در این راه گذاشتم.
بله، بله.
توصیه دارم این 5 جلد را به خصوص جوانها، که قبلا هم گفتیم با توجه به نیازهای نسل امروز من این پنج جلد رو نوشتم.
بشانه‌های اقیانوس رو می‌فهمم.
بشانه‌های اقیانوس. عناوین رو به رو هست، شبهات حل شده. آقا قدر این کلام بدون، آقا خدا هم اینو میفرماید، امیرالمومنین هم اینو میفرماید. جوان عزیز ممکنه این شبهه براتون پدید بیاد که چرا آقا چنین گفتن. تو این پنج جلد که خب رنگی هم چاپ کردن، من توصیه شدید به نسل جدید دارم که این کتاب را از منبعی بگیرن که حداقل شبهات نداشته باشه.
درست.
چون ببینید آدم یه دفعه کتاب را بر می‌داره، دیگه از حکمت‌ها امام می‌فرمایند که آقا یک کسی در حضور ایشون گفت استغفر الله ربی و توبه الیه، باور کن در نهج البلاغه هست. آقا یه دفعه فرمودن تکلت که امت ما دارید به ازاد بشینه، تو اصلا می‌دونی استغفار چیه؟ خب اگر یک جوان ندونه پشت صحنه را، یا آقا علی بن ابی طالب که مظهر اخلاق الهیست چرا چنین برخورد کردن. ما روبرو توضیح دادیم که این مرد حرفه‌ای بوده، این مرد فردی بوده که فکر کرده هر کاری بکنه با یه استغفار همه از بین خواهد رفت. این توضیح خیلی ضروریه. امروز چون بحث ترجمه ها هست، نه ترجمه ها رو بخونیم، به هیچ وجه ترجمه کافی نیست، حتما باید اونم. حالا ما شرح طولانی ندادیم، روبرو کار تمام میشه. آقا اینی که خطبه 80 راجع به بانوانه تو چنین موقعیتیست، دید امام اینه، منظور از عقل اینه، منظور از ایمان اینه، یک صفحه رو شاید 3 دقیقه طرف بخونه و تمام شبهاتش رفت بشه. امیدوارم این دلهای زلال، این فکرهای حقیقت جو با این کتاب جاودانه در از پیش پیوند برقرار بکنه و از زلال کوثر و جام کوثری امیرالمومنین انشاءالله کامهای تشنه سیراب بشه.
انشاءالله. حاج آقا ما یه دقیقه فرصت داریم، افتخار همکلامی با عزیزی داریم که ملبس به لباس مقدس روحانیت است و همنشین نهج البلاغه، در آستانه اذان مغرب هم هستیم. اگر بخواید برای ملت شریف و نجیب ایران دعایی در این لحظه داشته باشید چیست؟
خدایا به حق امیرالمومنین، به حق امام هادی، عید این امت را و دستاوردهای مقاومت این امت را و پیروزی نهایی ملت را به حق امیرالمومنین و اون ذوالفقار و انزلنا الحدیدیه او، این ملت را به تمام خواستهاشون برسان، همه دشمنانشون رو سرکوب کن.
الهی آمین. الهی آمین. بسیار بسیار سپاسگزارم. من فقط دوستان عزیز برای اینکه تأکید بکنم، مجلد 5 جلدی جامع حجت الاسلام و علم مسلمی دکتر علی رهبر بر شانه های اقیانوس اثری است سترگ و ماندگار. من خودم افتخار شاگردی و همکلامی با حاج آقای رهبر رو بر بلندای همین که یعنی شاید به قول معروف این سهمی بود، خواستی بود، مشیتی بود که خداوند بر من نوشته بود که بر رسای این قلم در نهایت افتخار آشنایی و همکلامی با حاج آقا رهبر رو داشته باشم. من بهترین ها رو حاج آقا برای شما آرزو میکنم، تأکید میکنم، امیدوارم که این رخت عافیت بر تن شما به حق این ایام، بر تن همه ملت شریف ایران باشه و شما رو به خدا یگان نمیسپارم.
خیلی متشکرم، خیلی لطف فرمودین، توفیقی برای بنده،
سعادت
ان شاء الله سعادتمند باشید، شما همکارانتون شنونده های عزیز و بزرگوار،
بزرگواری بزرگواری سلامت باشید. یا علی شما رو به خدا یگان و منان میسپارم. دوستان عزیز، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی رهبر، مدرس محترم دانشگاه، محقق، پژوهشگر، خاصه عزیزی که بیش از 5 دهه از عمر خودشون رو بر بلندای تحقیق و پژوهش اثری سترگ، یادگار ماندگار شیرجیان، امیر بیان، مولای متقیان، حضرت علی علیه السلام، کتاب ارجمند و گرانسنگ نهج البلاغه قرار دادن. بر شانه های اقیانوس دوستان عزیز رد و نشانی است در روایت آنچه که ما از عظمت کلام نهج البلاغه میدانیم، میخوانیم و مینامیم، چه در حوزه حکمت که به روایت جناب رهبر و بسیاری از پژوهشگران به فصلی پرداخته که کمتر در رسای مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بهش ارجاع و اشارت شد، یعنی فلسفه و عرفان در کلام حضرت مولا، و چه ابعادی دیگر که شاید امروز بیش از پیش هر یک از ما از دولت مرد و مسئول تا من کوچک شهروند بهش نیاز دارم برای درک شرایط سیاسی و اجتماعی آن اکنون، زمانی که در حال زیستش هستیم، و زلف گره زده بر آنچه که در نهایت تعبیر و بلندای دین اسلام است برای نگهداشت و پاسداشت کرامت انسانی. مؤلفه ای عجیب و عمیق فراموش شده در این عصری که کسانی مثل تراب، نتانیاهو در مواجهه با دیدگان بیش از 7 میلیارد جمعیت کره زمین اون رو به راحتی به مسلخ بردند. مفهوم انسانیت امروز دوستان عزیز مفهومی است گویا رخت فراموشی و به نسیان سپرده شده از سوی اربابان زر و زور و تزویر. پس اینجاست که همنشینی با کلام، راه نور یا روایت آنچه که از ائمه اطهار به ویژه حضرت علی علیه السلام به دست ما رسیده، ما رو به سمت روایتی دیگر در دریافت این نام بلند، نام مولا حضرت علی علیه السلام هموار میکنه. این رو از این جهت برش تاکید داشتم چرا که گهگاه از به ویژه برخی از نسل جوان میشنوم که آن کتاب مربوط به دوران زیست حضرت مولاست و شاید به کار ما نیاید. شانه زدن با هر یک از این خطبه ها از روایتی که او به فرماندارانش به ویژه مالک اشتر نخعی، جناب مالک اشتر نخعی داشته، تا فصلهای دیگر، خطبه 80 که مثلا خود جناب رهبر بهش ارجاع و اشارت داشتن، در مقام کرامتی که اسلام و حضرت مولا به جایگاه بانوان در آن نگاه کورکورانه عرب جاهلیت با خود به همراه داشته، در نهایت اخلاق است و معرفت و انسانیت که هر کس رو در هر لباس، در هر طبقه اجتماعی شناسا میکنه با رد و نشانی برای ماندگار شدن در این جهان، که نه این لباس زیباست نشان آدمیت. آنچه که معرفت کلام الله مجید سپرده شده در سینه امن و امین رسول مهربانی و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اجمعین است، در نهایت خلاصه کلام علاوه بر ترسیم مسیر رستگاری که وعده ازلی و ابدی خلقت است برای آدم ابوالبشر، بدون هیچ تردیدی بلندای انسانیت است. انسانیتی که ما رو در هر ساحت، در هر جایگاه معنا میکنه و با شما ما معنا پیدا میکنیم. اینجاست که در این لحظات به ویژه آرام آرام نزدیک شدن به لحظات روحانی و عرفانی، تمنا میکنم که دعا کنید به ویژه در این ایام، ایامی که شانه زده است میان دو عید، عید قربان تا عید سعید قدیر خم، برای همه، برای ملت شریف و نجیب ایران، از نیروهای مقاوم و مسلح تا مردمی که در کف میدان در این 92 روز پرچم با افتخار ایران رو برافراشته نگه داشتند.
از قربان تا قدیر،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان محترم، خوش آمدید به برنامه از قربان تا قدیر، ویژه دهه امامت و ولایت. کارشناس امروز برنامه حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی، استاد حوزه و دانشگاه. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب قصری زاده، امیدوارم که این جلساتی که داریم مرضی رضای حضرات معصومین و خدای متعال باشه، در خدمتتون هستم.
الهی آمین. میشنویم از شما جناب آقای شهبازی.
در باره اهمیت قربانی و عمومی بودن بحث امتحان و ابتلا صحبت‌هایی رو داشتیم در جلسات گذشته. امروز هم ادامه همین بحث رو، خب ما ایام عید قربان رو پشت سر گذاشتیم و عید قربان رو نباید منحصر در یک روز، فقط روز دهم ذی‌الحجه بدانیم، اونم فقط برای حاجی‌هایی که در سرزمین وحی حضور دارن. این یک امتحان و قاعده کلی برای ماست، یک نمادی است برای سنت الهی. تا حالا به این فکر کردیم حتما و پیش آمده که چرا گاهی اوقات با وجود عبادت، نماز میخونیم، روزه میگیریم، حجاب رعایت میکنیم، چه بسا نماز شب میخونیم، قرآن قرائت میکنیم، اما حس میکنیم رشد نمیکنیم. یعنی کأنه تو یک نقطه متوقف شدیم، کأنه داریم درجا میزنیم. حالا بخوام تشبیه کنم، انگار داریم روی تردمیل راه میریم، انگار داریم روی چیزی راه میریم،
رو به جلو نداریم.
آره راه میریم ولی مسیری طی نمی کنیم، رشد نمی کنیم. حسو همه ممکنه تجربه کرده باشن که چرا من متوقف شدم، من که دارم واجباتمو انجام میدم، من که حرام رو دارم ترک میکنم در اتمام، چرا رشد نمی کنم؟ حقیقت اینه جناب آقای قصری‌زاده که ایمان و رشد یک مسیر پلکانی است. یعنی من باید پله‌های سیر و سلوک و ترقی و قرب الهی رو طی کنم و هیچ کس بدون پشت سر گذاشتن مراحل گذشته نمیتونه به درجات بالای ایمان و یقین برسه. من اسمشو میذارم قانون صعود، یک قانونه، چون خدا دنیا رو با سنت‌های خودش اداره میکنه و سنت یعنی قانون، یعنی قاعده. صعودم که یعنی رشد. هر مرحله بالاتری که ما میخواییم بهش برسیم یک بهایی داره به نام گذشتن از وابستگی ها. بله. از این نمیتونیم فرار کنیم، هر چقدر عبادت کنیم مادامی که بند وابستگی های خودمون باشیم رشد نمی کنیم. نمیگم میریم جهنم و بهشت میریم، خدا در برابر عبادت بهشت رو قرار داده، ولی درجات رو اگه میخواییم تغییر کنیم، اگر میخوایم سیر و سلوک داشته باشیم باید از وابستگی ها بگیم.
یاد مثال جلسه قبلتون افتادم آقای دکتر، کبوتری که اشاره داشتید وزنه به پاش بسته شده.
بله.
شاید پرواز بخواد بکنه ولی پروازش پروازی نیست که واقعا صعود داشته باشه.
دقیقا همینطوره که مبحث بسیار مهم قرآنی داره، اگر وقت بشه حالا من بهش خواهم پرداخت. آیه 124 سوره مبارکه بقره رو امروز میخوام یه اشاره بهش بکنم، راجب مقام امامت حضرت ابراهیم است.
و
اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، میگه خدا ابراهیم رو، حالا عامیانه من ترجمه کنم، امتحان پیچ کرد، اینجوری میشه دیگه، یعنی رگبار امتحانات رو به سر ابراهیم فرود آورد. خدایی که میخواد ابراهیم رشد بده، مثل مربی که انواع اقسام وزنه ها رو میده، چون میگه من تشخیص دادم تو میتونی قهرمان المپیک بشی، تو میتونی قهرمان دنیا، تو حیفی، تو استعدادی. خدا بنده هایی را که دوست دارد با امتحانات متعدد مبتلا میکنه. البته ممکنه به ذهن مخاطبان و شنوندگان بیاد که یعنی هر کسی که هر سختی داره لزوما خدا دوستش داره، نه، خدا سختی ها رو به دلایل متعدد میده، مؤمنان رو برای رشدشون میده، اما کافران رو برای عذاب و عقوبت میده. این بحث خیلی مفصلی داره که اگر شد در برنامه‌ای در ایام دیگری خدمت شما بودیم با موضوع امتحان ابتلا.
مثلا به شما تو ذهنم رسید اگه کسی واقعا مریضی داشته باشه اینکه خودش کوتاهی کرده.
بله دقیقاً، یعنی هم ممکنه عقوبت باشه. بله. ولی برای مؤمن یک بازی دو سر برده، یعنی چه کفاره گناهش باشه سود کرده، بله، چه برای ترفیه درجه باشه، در هر صورت این روایت ها میگه خدا هر تقدیری برای مؤمن، کافر رو کاری نداره، برای مؤمن مینویسه خیرشه. این هم که شما میفرمایید خیرشه دیگه، یه کوتاهی کرده قرار آخرت جواب پس بده، خدا تو دنیا داره باش تصفیه میکنه، بازم خیرشه.
بله.
تو این آیه میفرماد خدا ابراهیم رو به واسطه مواد امتحانی مختلف امتحان کرد و ابراهیم فأتمهن. ببین یعنی حتی بنده های خاص خدا هم برای رسیدن به درجات بالا باید امتحان پس بدن. خدا پارتی بازی نمیکنه که چون تو رو دوست دارم دیگه تو، ما دیدی تو همین میگه شما نمیخواد آزمون بدی و همجوری مثلا تصدیق رانندگی بهت میدم چون آشنایی. نه، خدا پارتی بازی نداره، اتفاقا خدا سخت ترین امتحانات رو برای بنده های خوب خودش داره. ما در مسیر سیر و سلوک و رشد یه سدی داریم به نام وابستگی، تا این سد رو نشکونیم ازش عبور نکنیم نمیرسیم به درجات بالا. خب ابراهیم به همان چیزهایی که بهش وابستگی داشت خدا امتحانش کرد. خب امتحانات متعددی داشت، یکی افتادن در آتش نمرود بود، قبلترش خب باید زن و بچهش رو رها کرد. انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر زیزر ان اند بیتک المحرم، خدا دستور رو زن و بچه شیرخوار رو رها کن. خب امتحان سختیه، این امتحانات رو از ما خدا بگیره قطعا مردود میشیم. ابراهیم میخواد که این امتحانات رو عبور کنه. و در نهایت سختترینش اسماعیل بود که باید اسماعیل رو ذبح کنی. ابراهیم بعد از این مراحل که خدا میگه فأتمهن، رسید به درجه امامت. وقتی توانست این امتحانات رو پاس کنه تازه به مقام امامت رسید. و شما میبینید در ماجرای یعقوب هم همینه، سالها چند دهه تا نتونست وابستگی خودش از یوسف و برادر یوسف رو ببره، به نتیجه نهایی که همان رسیدن به حضرت یوسف بود خدا اجازه نداد برسه. این قانون هستی است، این مخصوص انبیا نیست. تا زمانی که یک وابستگی داریم، به این وابستگی چنگ زدیم، ظرفیت رسیدن به مقام بالاتر و رشد رو نداریم. برای رسیدن به مرحله جدید، مرحله بالاتر، باید از وابستگی هامون عبور کنیم و این همان قربانی است. البته آزمون ما کوچکتره دیگه، همونطوری که شما وقتی میبینی یک دانشجوی دکتری رو میخوان آزمون بگیرند، خب خیلی پیچیده تره تا یه طفل اول دبستان رو. ما اون طفل اول دبستانیم، خدا ما رو با یکم دیر و زود شدن قضا، با نمیدونم 100 میلیون 200 میلیون ضرر کردن، خدا با این چیزهای کوچیک ما رو امتحان میکنه تا برسیم به درجاتی که امثال قاسم سلیمانی امثال رهبر شهید ما رسید. من یه جمله از امام شهیدمون دوباره بخونم در انتها به عنوان حسن ختام. بله، ایشون میفرماد امتحان یعنی عبور از وادی محنت. محنت یعنی سختی. یک محنتی را، یک شدتی را خدای متعال جلوی پای یک انسان یا یک ملتی میگذارد. عبور از این محنت امتحان است. اگر توانست عبور کند به آن منزل مقصود میرسد. اگر نتوانست استعداد مندرج در وجود خود را بروز دهد، نتوانست بر هوای نفس غالب بیاید عبور کند، میماند. خیلی سادهش اینه، شما کلاس پنجم دبستانی اگر مشروط بشی از کلاس بالاتر خبری نیست. همیتوره. اگه امتحاناتو پاس کنی میری کلاس جدید. هر کس امتحانی را پاس کند وارد مرحله جدیدی از ایمان خواهد شد. خدای متعال انشاءالله به ما توفیق بده در امتحانات کوچک و بزرگی که در جلوی پای ماست انشاءالله سربرند بیرون بیاد.
انشاءالله که همینطور باشه. تشکر از شما جناب آقای دکتر شهبازی عزیز. از شما شنوندگان عزیزم خیلی ممنون هستم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
جشنواره ملی روایت علوی، از دل تاریخ، از میدان مردانگی، روایتی برخواسته از امامت در سه بخش نقل علوی، لوح و تصویر سازی علوی و شعر علوی. علاقمندان و هنرمندان گرامی برای شرکت در این جشنواره تا عید قدیر خم فرصت دارند. به سایت جشنواره به آدرس روایتعلوی.ir مراجعه نموده و پس از دریافت محتوا آثار خود را خلق و ارسال نمایند. جشنواره ملی روایت علوی، اینجا جای شماست.
دوستان عزیز، برنامه از قربان تا قدیر رو با افتخار به شما تقدیم کردیم و حال میخوام دعوتتون بکنم که گوش جان بسپاریم به آیاتی چند از کلام الله مجید. قاری حامد شاکرنژاد، سوره زهر.